أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات هيل أباطيل ودامغي سغلات هيل أذاليل. به خطبه 182 رسیدیم. این خطبه طولانی است، در جلسات متعددی گفته می شود. امروز جلسه دوم که در رابطه با قرآن حضرت مطالبی دارند. منها از این خطبه است: فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق. قرآن امر می کند و نهی می کند، بایدها و نبایدها رو برای تحول و تغییر باید از قرآن گرفت. این وضعیتی که ما داریم، مشکلاتی که ما داریم، اون راهی که باید میرفتیم نرفته ایم، اون پرهیزایی که باید داشته باشیم نداشته ایم. خب کجا برای ما مشخص کند این بایدها و نبایدها رو که ما رو به اون جهت هدایت بکند؟ قرآن است که آمر و زاجر است. این مشخص میکند باید چی نباید چی، به کجاها باید رفت. صامت و ناطق، قرآن صامت است و ناطق گویاست، اما خیلی وقتم صامت است، یعنی خیلی سوالها رو جواب نمیده. مثل خود امامان قرار نیست که هر که هر سوالی کرد ما عیناً همون رو جواب بدیم، یا اصلا جواب بدیم، خیلی وقت سوالها رو برمیگردونیم یک جور دیگر. ببینید در همین نهج البلاغه است که اهل بیت هم همینطوری هستن. یخبرکم و حکم و من علم، وقتی دستورات میدن عالمانه است. و سمتهم ان منطقه، حتی سکوتشان خبر از یک منطقی دارد. وقتی که طرف سوالش پاسخ لازم نیست، نباید بدیم، جوابشو نمیدیم، خودش یه جوابی است. یا سوال رو برمیگردونیم، مثلا یسالونه که عن روح، آمدن بگن که میخوان بپرسن در رابطه با روح، قرآن میفهمد قول روح و من امرب، یه جور دیگه جواب بده. یسالونه که عن الاهله، در رابطه با نجوم میخوان بپرسن قول، یه جور دیگه شما بیا جواب بده. اینطور نیست که هر که هر سوالی کرد ما جوابشو بدیم، خیلی وقت جواب نمیدیم، خیلی وقت جواب رو برمیگردیم. این خودش یه منطقی است. صامتون ناطق، قرآن ناطق و صامت است، هم گویاست هم خیلی وقتا میگه این سوالات پاسخ ندارد، یا باید بلش کردونید، اینجوری جواب ندهید. وقتی که از حضرت علی علیه السلام پرسیدن من افصح الناس، کی از همه فصاحتش بالاتر، حضرت فرمود المجیب المسکت عند بدیهة السؤال، یا المجیب الساکت عند بدیهة السؤال. بعضی سوالا را اصلا شما جواب ندید، قرار نیست هر سوال رو جواب بدید. یا المجیب المسکت عند بدیهة السؤال، طرف یک سوال بدیهی میپرسد، بدیهی خیلی واضح، خب سوال بدیهی که جواب ندارد، شما یه دلیل اسکاتی بهش بده. المجیب المسکت، ساکتش کن. منطق اگر سرش میشد که نمیامد اینجوری منطق رو خشخاش بذارد، بدیهی ها رو این سوال ببرد هی مطرح بکند. قرآن هم همینطوری است، صامت و ناطق. خیلی جا به ما یاد داده سکوت کنید، به ما یاد داده سوال رو برگردونید، و ناطق بله خیلی جا رو باید پاسخ داد. مثلا یسالونه که مادا ینفقون، آمدن گفتن چی انفاق کنید، خب از را جواب بده چی انفاق کنید. بعد ابو ذرها که پول ندارن دیگه منزوی بشه، اصحاب صفه دیگه از حضرت دور بشه، هیچ سوالی که میپرسن که چی بدیم، که پول دارم بیام نزدیک بشن دوباره پیغمبر. از خداوند فرمود اگر از پرسیدن که میخوان بپرسن یه سرمونی که مادارین که اون بگو قول ما انفقتم، اونی که انفاق میکنید به چه نیت باشد، به کی باشد، مطرح نکنید چی باشد چطور باشد. فلی الوالدین المساکین، قرآنی ویژگی رو دارد. پس بنابراین بایدها و نبایدهای لازمه رو از قرآن بگیرید و خودمون اصلاح بکنیم. کجا جواب ندیم، کجا جواب سوال رو برگردونیم، از قرآن بگیرید. حرفای گفتنی دارد، این رو یاد بگیریم. حجت الله علی خلقه اخذ علیه میثاقهم. حجت الله علی خلقه، قرآن حجت خداییست بر مردم. خداوند میفرماد ما در قرآن جور گفته این دستور دادیم، چرا رعایت نکردید؟ ما هم میتونیم بگیم خدایا ما به طبق قرآن عمل کردیم. دو طرفیست. اخذ علیه میثاقهم، پیمان گرفته خداوند بر قرآن. ورتهن علیه انفسهم، ورتهن علیه انفسهم یعنی قرآن یه روی مردم رو گرفته، باری به دوش مردم گذاشته است. علایلین اینجا همه چیز مطرح است، طرف مراجعه بکند، به اهلش مراجعه بکند، فکر بکند، به تفسیر مراجعه بکند، یه باری بردوششه. نمیتونه بگه نمیدانستم و نمیخوام بدونم و آره، نمیتونه جواب بدن. بارهایی که به دوش انسان میاد گاهی وقتا به خاطر گناهان یک باری میاد. خب این هم قرآن باز جوری دیگه بارو به دوش انسان میگذارد که الان شما تکلیفتو فهمیدی، باید بدونی چه کنی. در اون خطبه شعبانیه در رابطه با ماه رمضان حضرت رسول فرمود ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، شما در گرو کاراتون هستید. علایلن یکی جنس گروهی رو پس نمیدن، باید پاسخگو باشه طرف. جنس رو که به گروه گرفتن چون طرف بدهکاره، بدهی تو بده، جنس گروهی رو بردار ببر. خب ما اعمالی کردیم شدیم بدهکار، این انفسکم مرهونتون به اعمالکم، ما در گروهی باید پاسخ بدیم. چه رفتاری بود کردید؟ ففقوها به استقبار کن، استغفار بکنید، خودتون آزاد بکنید. در اینجا هم قرآن جور دیگر، ما درگیریم این قرآن، این تکلیف، این دستور خدا توسط حضرت رسول به شما رسید، توسط اهل بیت برای شما تفسیر شد، ما رو رها نمی کند. اتم نوره، قرآن نورش رو کامل کرده. اینطور نیست که آدم قرآن بخوند بفهمد بعد به تردید و چه کنم دوچار بشود. در قرآن آمده است الف لام را، کتاب انزلناه و الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این قرآن رو نازل کرده ایم که مردم از ظلمت به نور بیایند به اذن ربه، من الظلمات الى از ظلمت ها به نور بیایند. همه راه های دیگر ظلمت است که خدایی نباشد، یک راه حقیقی است که راه خدا باشد. بید نرب بهم الى صراط العزیز. نورانیت و قرآن معانی مختلفی دارد و همشان درست. انسان راه را میبیند، از تردید بیرون میاد، روشن میشود چه کند چه نکند، ولی جای دیگر از ظلمت است. اصلا یک نورانیت خاصی هم دارد، اونایی که اهلش باشند، اونایی که خدا عنایتی بهشون بکند، یک نوری از در این آیات میبینند. آیت الله بهجت رحمه الله میگفتن شخصی بود کور بود، نابینا بود، ولی وقتی به قرآن میذاشتن جلو یک نورانیتی توی قرآن بود که چشمداری ربطی ندارد، میخوند. دست میذاشتن روی یک آیه میگفتن بخون میخون، روی آیه رو که خون، من گفتم که فکر نمیکنی آیه چیزی دیگه باشه میخونی، دو خط بالاتر شو بهش گفتم. گفت او که دو خط بالاتر آقا مگه کوری؟ خب نگاه کن یک نورانیتی تو قرآن هست. حالا گاهی اینطوری جلوه میکنند، ولی کسانی هم که این نورانیت اینطوری براشون جلوه نکرده، از چه کنم ها و تردیدها، با روش های قرآنی با دستورات قرآنی میتونن رهایی پیدا کنند. اما بقیه جا همه جا ظلمت هست. و اکمل بهی دینه، به سبب قرآن دینش رو خدا کامل کرده، دینی که باید زندگی کنید و این زندگی متصل به ابدیت بشود، دنیا و آخرتمون رو درست بکنند. پس بیاییم و قرآن رو اینطوری نگاه بکنیم که از تردید بیایم بیرون، راه برام روشن بشه، کجا حرف بزنیم، کجا حرف نزنیم و کجا حرف رو برگردونیم، سوال رو برگردونیم. و بایدها و نبایدهای اصلاحی رو از این قرآن بگیریم. چرا اینطوری نگاه به قرآن نکنیم؟ در خطبه 151 دارد و علیکم به کتاب الله توصیه میکنم شما رو به قرآن، فانه الحبل المتین و النور المبین، استقامت شما به اینه، یک ریسمانی محکم، شفافیت راهتون به این است و نور المبین و شفاء و نافع و دی و ناقع. شما درد مشکلاتتون اینجاست، شفاست، سیرابی فقط اینجاست. هر جا بریم آرام نمیگیریم، میبینیم واقعا نیاز ما جدیه برطرف نمیشه. بعد ولی اسمتو للمتمسک، متمسک با هم بشید شما حفاظت میشید تا میرسد به اینجا من قال بهی صدق من عمل بهی سبب. شما قرآنی عمل کنید مسابقه رو میبرید، حرفتون قرآنی باشد، یه آدم با صداقتی هستید، شما درست دارید انتخاب میکنید. اینطوری نگاه کنید به قرآن که باید زندگی کنید. و قبد النبی او صلوات الله علیه و علی آله و قد فرغ الى الخلق من احکام الهدابه. خدای عزیز که پیغمبرش را قبض روح کرد در حالی بود که حضرت رسول فارغ شده بود از احکام هدایت برای مردم به سبب این قرآن، احکام هدایتی رو که در قرآن هست برای مردم گفته بود. همه چیز در این قرآن هست، البته خب تفسیر هم میخواهد. و در همین قرآن است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین رو کامل کرده این بلکه با علی علیه السلام بیاید. کتابی نیست که معلم نخواهد، معلمش اهل بیت هستن. اینی تارکم فیکم و فقلین کتاب الله بیتت. فعظم منه سبحانه ما عظم به نفسه. پس خدا را بزرگ بدانید آنگونه که خودش را بزرگ گرفته است. خدایی که برای شما قرآن آورده است با این توضیحاتی عرض شد. بایدها و نبایدهامونو بفهمیم، اشتباهاتمونو بفهمیم، شفافیت راهمونو بفهمیم، درست زندگی بکنیم، کجا جواب بدیم کجا جواب ندیم و امثال اینها و هدایت یابیم. خب پس خدای به این عظمت و ارزش بگذارید، عظمت بهش بدید. بقیه نه، بقیه نباید و نباید ها رو میدونن. انسان با اون سو برود به تردید میفتد، نمیتونه با حرفای مردم آدم زندگی بکنه. خدا بزرگ است، این رو برای ما مشخص کرده است. بزرگترین معجزه همین قرآن است به دو دلیل. هزار معجزه حضرت رسول صلی الله علیه داشته است، هزار معجزه حضرت رسول از حضرت رسول ثبت شده است، بهترینش همین قرآن است، حتی از معجزه های انبیا قبلی بالاتر است. برای که معجزه های انبیا قبلی اولا در دسترس نیست، حتی کتاب آسمانی باشد، و اولا اون را کامل و کامل نبوده، چون دین هنوز به مرحله نرسیده بوده که رشد نهایی را پیدا کند. و ثانیا این کتاب در دسترس هست بماند، کتاب زندگی است، کتاب هدایت است، این بالاترین معجزه است. پس خدای عزیز را بزرگ بدانید. البته همونطور که خدا خودش را بزرگ میداند رو اسماء الهی کار کنید. اینا توقیفی هستن، از خودمون که نمیتونیم برای خدا اسم بسازیم، در همون محدوده ای که خود خداوند توضیح داده همون مقدار انسان مداری کار بکند. فانه لم یخف عنکم شیئا من دینه. قرآن مخفی نکرده از شما هیچ چیز از دین خدا را. پس چرا ما دین فقط رساله نیست؟ رساله عبادات و معاملات هم از اون تازه خیلی مشکل دارد. اگه بس معاملاتشه مشکلات با هم رو پس حل میکنن، اما قسمت معاملاتش هم نتونستن از اقتصاد کشور رو درست بکنن. رساله یک ذره ایست. حالا کی آمده فقه را اینطور تعریف کرده که همین مقدار باشد؟ یا اول بس مگر نهج البلاغه دین نیست؟ مگر فقط 500 آیه قرآن است که بهش میگن آیات فقهیه؟ بقیهش چی؟ بقیهش دین نیست. چیه بس؟ پنهان هم یخفن کم شیئا من دینه. قرآن هیچی از دین رو پنهان نکرده براتون، همه رو گفته. پس چرا نمیدونیم؟ از بی‌سوادون میونه، از تحقیق نکردنمونه، از یک از این سوالشو نپرسیدیم بعد بریم جوابشو پیدا بکنیم. گفتن نماز صبح دو رکعته، ما هم اجتهاد میکنیم نماز صبح دو رکعته. بعد اجتهاد بکنید که با همین باید چه کار بکنید، اجتهاد بکنید این دین گریزی که مردم دارن چه بکنید، روش های جدید برداره بیاره. اینا بحث دینی نیست، بحث چیه؟ اینا تو قرآن هست، در سوره انعام آیه 38 دارد ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما هیچی کوتاهی نکردیم تو قرآن، همه چیزو گفتیم. در خطبه 158 حضرت دارد یه علاوه ان فیه علم ماویتی و الحدیث و ان الماضی، علم آینده حدیث گذشته در قرآن هست، مطالبی هست که با طول تاریخ بسازن. و دوا ادای کن، هر درد و مشکل دارید درمانش اینجاست. و نظم ما بینکم، به هم ریختگی هایی که دارید به تو قرآن حلش بکنید، اینا اینه دیگه. فنولم یخفنکم شیئا من دینه، قرآن پنهان نکرده از شما هیچی از دینش رو. ولم یترک شیئا رضیه او کرهه الا وجعل له علما باد، یا رها نکرده هیچی از اون چیزایی که رضیه او خدا راضی است و مصلحت دارد، او کرهه او ناراضی است و مفسده دارد، همه رو گفته الا وجعل له و قرار، مگر اینکه قرار داده برای این اشیایی که مصلحت و مفسده داره خدا پسند است و خدا ناپسنده است، علما باد، یا نشانه های واضح. و آیت محکمه، استدلال های حکیمانه، یعنی منطقی توش هستش اصلا که میفهمید چرا این کار خدا نمیپسندد، چرا این کار خدا میپسندد، یک منطق محکمی دارد. تزجرهن او تد او الی، نشانه هاییست که یا مهم میکند شما را که مفسده دارد نروید، یا دعوت میکند بیایید. فرضاه فی ما بقیه واحد و سخطه فی ما بقیه واحد، رضایت خدا مصلحت خدا در آینده ها که باقی مونده یکیه، خشمشم در آینده ها یکی. اینجوریست که گذشته ها بشر چیزی براشون مصلحت و مفسده داشته باشد، آینده ها برعکس شده باشد، نه. اینی که قرآن ماندگاره، این با فطرت می سازد، مصلحت و مفسده عقلانی بشری است، کار به زمان ندارد. حضرت در خطبه 175 دارد و علم و عباد الله ان المؤمن يستحل الام ما استحل عام اول، مؤمنین اون چیزی که سالای اول براشون حلال بوده الان هم حلال است. ما يحرم الام ما حرم عام اول، اون چیزی که قبلا حرام میدونستن الان حرام میدونن، فرقی نمیکنه. یعنی از جو بلاغه دارد که شما نزد یک قاضی میروید، یک پرونده ای میگذارید، نزد یکی دیگر میگذارید، میبینید پرونده مشابه احکام اختلافی است. شما دیدید یک شخص رو میگم به دلیل اینکه این آقا جهل به قانون داشته است تبرئه، یکی دیگر رفته بود چند تا شیرنی فروشی، چند تا شیرنی های خامه دزدیده بود، چند ماه برای زندانی چقدر جریمه براش بریدن. این دوگانه قضاوت کردن چرا؟ چرا اینطوری؟ بنجو بلاغ از خدای شما یکیست، دین شما یکیست، پیغمبر شما یکیست، قرآن شما یکیست، چرا دو جور قضاوت میکنید؟ دلیلش چیه؟ فرداه و فیما بقیه واحد، چیزی که مصلحت دارد آینده هم اینه، تو افراد مختلف هم همینه که مفسده دارد، مفسده دارد، یکی دست باشه کاراتون. و اینما تسیرون فی اثرن بیین، و شما که دارید میرید دنبال قرآن، برید دنبال یک راه واضح میرید. اینجوری نیست که احکام قرآن همش تعبدی باشد، نه، حکمت است. حالا نماز صبح داره که تست انسانی رو حالا این یک مقداری که نمیفهمیم حکمتش چیه، ولی بحث های ارتباطات و اخلاقیات و مدیریت ها و روش ها و امثال اینا، انگیزه ها و موانع و مقتضی ها، این چیزی که عقل انسان میفهمه، البته نگفته نمیفهمد، وقتی بگن عقل فعال میشین که درسته. آنچه قرآن میگوید، آنکه انبیا میگویند که خلاف عقل نیست، خیلی فراتر از عقل، و عقلم رد نمی کند بلکه تایید می کند. البته بعضی تعبدیاتشو نمی فهمد. اینما تصویرون فیاترن بیان، شما مسیر رو میرید به دنبال راهی میده کاملا واضحه. و تتکلمون به رجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، شما سخن به برگشت سخنی میگویید، حرفی میزنید که این حرفا تکراری است که مردان قبل شما گفتن، همه انبیا همه همین سن سخن میگفتند، همه اوصیا حکیمانه حرف میزدند. خب منطق میپذیرد، عقل میپذیرد، انبیا قبلی گفتن، قرآن اینطوریه. پس ما نگیم قرآن یک کتابی تعبدی، نمیفهمیم، بعضیاش البته اینطوریست، اما پر از حکمت است، پر از روش است. قد کفاکم معونت دنیاکم، قرآن کفایت کرده شما رو، مخارج زندگیتون رو، به چه معنی مختلف. وقتی میپرسن از امام، کمش هم درسته، در رابطه با روزی، آیا آمد و فی السمای رزق بکن و ما توعدون، روزی شما در آسمان است. بعد پرسیدن از امام صادق یعنی چی؟ همون رزق المطر، همین بارونه که میاد، که این بارون ینزل من السما، از آسمان میاد، فیخرج بهی اقوات العالم، با همین باران چی میاد؟ مخارج مردم در میاد، خوراکیاشون در میاد. این یک جوری که دوستایی ها گفتن درست. یه وقتی دیگر پرسیدن که فی السماء رزق کم یعنی چی؟ حضرت فرمود ارزا الخلائق فی السماء الرابعه، تو آسمان چهارون اینجا مشخص شده روزی ها، تو نزل به قدر، که به روی مقدارش مشخصه، محاسبات علمی دارد، حکیمانه داره، برای کسی میاد، اونم درست، هی از مراحل بالا دستور میاد پایین. اصلا تو دنیا زمین رو که خلق کرده خدا، زمین باشد، تابش آفتاب باشد، اکسیژن باشد، رویش باشد، کار خداست. حالا شما بس بپاشید جمع کنید، انتم تزرعونم نحنو زارعو، کشاورزی شما علیم که شما بز میگذید زمین، کار دیگه نمی کنید که. قد کفاکم معونت دنیاکم، معونه زندگی شما را، اگر زمینش باشد، تابشش باشد، رویشش باشد، بارشش باشد، مرکز آزمانه باشد، خدا درست کرد. حتی همین دنیا، هم باید اینجا رو که نگاه کنید، رزقان طالبون و مطلوب، دو نفر برابر تلاش میکنن، یکی گیرش میاد، یکی گیرش نمیاد. سما این هم یک معنی، حتی رزق و رزقان دو جور روزی داریم، رزق طالب روز و مطلوب، البته نه که بی قانون است، نه که حکیمانی نیست، قانون دارد، و رزق طالب رزق مطلوب قوانین شرایط کنید، هر دوتاش گیرتون میاد، قوانین شرایط نکنید مشکل میخوریم انسان، روزی اضافه نمیشه. بعد خب اگه همون جور که خدا گفته خبر آسمانی است، رعایت دستورات آسمانی رو بکنیم، چرا اضافه نشود؟ این همه منابع داریم که یزید و فررزق که گفت اضافه نمیشه. بعد استغفر الله یرسل السماء علیکم مدرار، قرآن میگه که گفت اضافه نمیشه. بعد اما اونجور که خدا گفته رعایت کنی که اضافه میشه، بعد قانون دارد. با خدا باید کنار بیان، بری که خب قوانینش از شما حساب کنه، از رویش و بارش و تابش و اینا هم در نظر بگیرید، تا بعد برید بالاتر آسمان چهارم، بعد اصلا بالاتر که خدا برم چه تقدیر کرده است. بس از این راه باید ما بخواهیم، به دست خداست. و فی السماء رزقکم این آیه 22 و 23 سوره زاریات است. فی السماء رزقکم و ما تو ادون، رزق شما در آسمان هاست. فورب به سماء و از خدا قسم میخورن. کی قسم میخورن؟ وقتی منکرن قسم میخورن. وقتی که انکار شدید است تأکید شدید میشود. تو بلاغت میکنی، تو اول بحث بلاغت هم هست، کلام یا ابتداییست یا طلبیست یا انکاری. وقتی هی شدت انکار دارد، از این طرف شدت تأکید میآید. هیچ فورب به سماء و الارض، قسم یک تأکید، انه انه مشابه بلیسه، اینم یک تأکید، لحقون انه تأکیدیه، لحقون این لام مفتوح اینجا تأکیدی. خب مثل ما انتم تندکم تندکم، یک مثالی هم زده که هم اثبات کرده مسئله رو در بحث بلاغت. تشبیه هم که میارن باز خودش میخوان چیز رو اثبات بکنن. چجوری خدا ثابت میکنن؟ با چند تا قسم، با چند تا تأکید. خب درست بول در بیاری، مجمل و فترب زیبا بول در بیاری. این یک حدیث رو بگم، یک جریان تاریخی، لما بله وقتی که این آیه آمد، قالت الملائک، ملائکه گفتن هلک بنو آدم، انسان دیگه هلاک شد، بدبخت شد، غضب الرب، خدا رو به خشم آوردند. حتی اقسم لهم علی ارزاقهم، که خدا قسم داره میخوره ما رو زمین. چه کردن این مردم؟ میگه که در زمان هارون رشید کنار کعبه یک نفر همینطور که آیه براش خوندن دادی زد و مرد. گفتن چی شد جریان؟ گفت همین آیه رو خوندن که فالسماء رزقکم و ما توعدون فورب به السماء و الارض انه الحق مثل ما انکم تنطقون. میو عربی گفت که این همه نان خوردن، یک عمر زندگی کردن، یک وقت شده اگه قضا نمی بود آب نبود که مرده بودن، چی شده که خدا قسم می خورد؟ چه کردن بشریت؟ یه دادی زد و مرد. نه عربی بود، ولی روحش روح پاکی بود. به امام سجاد علیه السلام گفتن آقای اجناس گرونی شده. گفت چرا به من میگید؟ من رزاقم. من گفتم خوشخبری ارزونی شده. من گفتم من ربطی ندارد، گرانی و ارزونی از اون بالاست. البته توضیحاتی دارد در شرح تجرید که توضیح داده دادن، بعض اشاره نوشتن. یک در بحث افعال خداوند هست که آیا گرانی و ارزونی آسمانی است یا زمینی. بعض رسمتش زمینی است. اگر سلاطین دستن در کار کارهای اقتصادی باشن، این گرانی ها دست دمدار تبیز، چون اینا دست میدازن تو کار. اما گاهی وقتا خب هوا سرد میشه، یخ ارزون میشه دیگه، آسمانیه دیگه، یخ بندان میشه، حمل و نقل ها متوقف میشه، اجناسی که از جای دیگر حمل میشده گرونتر میشه و دینه طبیعیه دیگه. یخبندان میشه، بعضی محصولات اصلا به عمل نمیاد، خب گرونتر میشه، این آسمانیست. خود ما ها میتونیم منطقش رو بفهمیم آسمانی یا زمینی. خیلی وقتا این توته هایی در کار شده هست که باید جلوش رو گرفت. ولی در هر صورت این رزق انسان از آسمان است، از باران و تابش و رویشش بگیر برو تا آسمون چهارم. و اصلا بین تو گفتار خود مردم، کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه، کم جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا. که بسیار انسان عاقل عاقل اولیات زندگیش مشکل دارد، بعضی ساده ساده پرروزی هستن. هذا الذي ترك الاوها مهائلتا، اینی که انسان رو متحجر میکند، بعدش نتیجه بدی گرفته است. و جعل العالم نهلی زندیقا، عالم زبردست رو کافر میکنن، نه که کافرها رو مسلمان بکنن که روزی از اون بالاست. با خدا باید کنار بیاد. قد کفاکم معونت دنیاکم، خداوند کفایت کرده معونه دنیا شما رو، به حد تکم علی شکر، اما از شما خواسته شکرگزار باشید، از نعمت ها درست استفاده کنید. اگر از نعمت ها درست استفاده کنم، خب طبیعت هم با ما درست برخورد میکنه، رزق میاد. که آدم کار نکند بعد کار بکند، این که شاکر بودن نیست. وادار کرده شما رو، تشویق کرده شما رو شاکر باشید. انسانی که شکر میکند یک حالت تشکر و شادی دارد، نه این شکوه و نگرانی و افسردگی. و این شکرتم رزیدن نکن، زیاد هم میشه انسان، نعمتاش زیاد میشه اگر شکر کند. اذا وصلت الیکم اطراف و نعم فلا تغسر فلا تونت فرو اغساها و قلت شکر. حضرت می فرماید یک ذره نعمت به شما رسیده، کم شکر کنید فراری می شود این نعمت، شکر کنید که اضافه بشود. پس اونایی که دنبال کار نمیرن، اونا شاکر هم نبودن. شکر به این گونه نعمت رو درست استفاده کنید. حیف و مل کردن نعمت ها که شکر نیست. افترده من از سنت کم از ذکر، خدا الزام کرده که با زبانتون ذکر بگویید. قرآن ذکر، قرآن ذکر است، نماز ذکر است. و اقم صلات لذکری نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن خوندن، نماز خوندن، این وظایف زبانی ماست. البته این حد اقل دشه. اذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفتا و دون الجهر من القرب بالغدو و بالآصال. همیشه اهل ذکر باشید. کلام ابن آدم کله علی لاله، هر سخن که ما بگوییم به ضرر ماست، به نفع نیست. الا ان یکون ذکرا او امرا به معروف، مگر یا ذکر بگویید یا کار اصلاحی بکنید. این سخن ما اگر مشکل را حل می کند به نفع ماست. این سخن ما اگر ذکر است به نفع ماست، به الله به ضرر ماست. وفترده من السنت و کمت ذکر، الزام کرده شما رو با زبانتون ذکر بیدن. قرآن هم ذکره، بخونید. خلاصه چه شد؟ خدا رو شکر، بزرگترین معجزه رسول گرامی اسلام در دسترس ماست، هم در دسترس است و هم کتاب هدایت. اما نگاه دیگری بهش داشته باشیم، حجت داشته باشیم، استدلالی. کجا حرف بزنیم، کجا سکوت کنیم، کجا سوال رو برگردونیم، چه کنم چه کنم هامون رو و تردیدهامون رو برطرف کنیم با همین قرآن. یه زندگی درست حسابی کامل که اسمش ما میذاریم دین، روشمند زندگی کنیم که به قیامت متصل بشود، از این قرآن بفهمیم. مصلحت ها، مفسده ها، اینا رو بفهمیم. و نگاه ما به قرآن یک نگاه حکیمانه، حکمتی، عقلانی اینطوری باشد. همه عبارتش تعبدی نیست، این عقل رو فعال میکنن، باهاش زندگی بکنیم. و قوانین قرآنی قوانیست تا در شهر هست، تا دنیا هست، همین قوانین یکسانه. اینجور نیست که هر روز یک جوری باشد ای بخوان قانون برای ما عوض بکنند. یک نگاه اینطوری به قرآن داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.